نعم إذن يعلم ما بين أيديه وما لا يهيتون بشيء من علمه إلا ما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم تبين الرشد من الغي فمن الله التوقف يؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى والسميع العليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات الذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النار وراء أصحاب النار هم فيها خالدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا نبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد رسیدیم به این قسمت که فرمودن الحقیقتو و ضدها الریا، یکی از جنود عقل حقیقته، درستیه، و در مقابلش ریاست. ریا اون کاریه که انسان انجام میده برای اینکه دیگران ببینن، دیگران بشنون، و حقیقت اونیه که انسان انجام میده اون کار رو برای خدا، چه دیگران ببینن چه نبینن. که این رو جلسه قبل پیرامونش توضیح دادیم، انسان باید مواظب باشه مرائی نشه. داره در زمانهای قدیم یه عابدی بود، این ریاکار بود، بعد یه بار توبه کرد، پشیمان شد از ریاکار بودن خودش، گفت برم بیرون شهر یه جایی که هیچ کس منو نبینه، اونجا برای خدا عبادت کنم. حالا انسان وقتی که برای خدا باشه، چه دیگران ببینن چه نبینن فرقی نمی کنه براش. حقیقت این نیست که دیگران نبینن، حقیقت اینه که برای انسان فرقی نکنه چه دیگران، من برای خدا میکنم، دیگران دیدن دیدن، ندیدن ندیدن، کاری نداریم به دیگران. نه اینکه حتما یه جایی بریم هیچ کس ما رو نبینه. این بنده خدا بلند شد از شهر رفت بیرون، یه مسجد یه خونه چی بیرون شهر دید، گفت خب امشب و اینجا دیگه عبادت میکنم هیچ کس منو نبینه، برای خدا باشه. مشغول عبادت که شد، شب بارانی بود، یه وقت احساس کرد در مسجد، در اون جایی که هست قشقش کردن و باز شدن، گفت ای یه کسی آمد اینجا. هی تو دلش وسوسه شد و نمازش طولانی کرد و گفت داره منو میبینه و گفت حالا امشب برم ریا میکنیم برای این بنده خدا، انجام میدیم ببینه، بعد حالا توبه میکنیم، یه شب دیگه برای خدا نماز میخونیم. خلاصه تا صبح برم نمیگشت پشت سرشو نگاه کنه، ولی تق و توق و میشنید. تا صبح عبادت کرد و بعد از صبح که شد گفت ببینیم حالا این بنده خدا اصلا میارزید ما این همه نماز خوندیم این ببینه. نگاه که دید یه سگی از ترس باران در هل داده، یواش واز کرده آمده اون گوشه گرفته نشسته، دید که تا صبح برای این سگه عبادت میکرد. دیگران هم همینن، مگه اون سگ کاری میتونه کنه برای تو؟ ببینه تو عابدی، دیگران هم نمیتونن کاری کنن. انسان وقتی از خدا دور میشه میره طرف ریا، خدا رو فراموش میکنه، کاری میکنه دیگران ببینن. و الا وقتی خدا در دلش زنده باشه برای دیدن خدا انجام میده که خدا ببینه. اما مواظب باشیم گرفتار سالوس ریا نشیم. سالوس ریا خیلی مهمه. گاهی وقت انسان بر اثر فرار کردن از ریا گرفتار یه مشکل دیگه ای میشه، یعنی میخواد ریا نکنه. مثلا وسط یه جای دوستاش نشسته میگه من الان بلنشم اینجا وضو بگیرم، اینا میگن این داره ریا میکنه، بلند نمیشه وضو بگیره. اینو بهش میگن سالوس ریا. این که دیگران فکر میکنن تو ریا میکنی که ریا نیست. یا یه تو جمع دوستاش نشسته شب میگه برنشم نماز شب بخونم، میگه نه ریا میشه، اینا فکر میکنن من ریا میکنم. تو به دل خودت نگاه کن، اینا بودن یا نبودن تو نمازتو میخوندی یا نمیخوندی؟ پس ریا نیست. و یادمون باشه هیچ چیزی ما رو به ترک عمل وادار نکنه. هر چیزی که تو رو به ترک عمل وادار کنه از جانب شیطانه. یه بنده خدایی میگفت من داشتم دعا و ثنا و اینا میخوندم، یکی دوتا ارباب رجوع آمدن پیشم، گفتن به به آقای فلانی چه اهل دعایی، شما اهل. گفت بستم گذاشتم کنار، گفتم بیا اینم مزده. اینا دیدن تو خوشت آمد، گفتم خیلی اشتباه کردی. برفرض اونا دیدن تعریفم ازت کردن، تو هم تازه تو دلت خوشت آمد، بنا نیست عمل رو ترک کنی. که شما تو برای خدا میخوندی، خب اونا هم دیدن، تو هم خوش آمد اونا دیدن، ولی اونا که رفتن عملتو انجام بده، نباید که عملو ترک کنی. مثل این میمونه، یه اربابی به نوکر خودش بگه برو گندم ها رو پاک کن، گندم میدونی سنگ و شن و اینا توشه دیگه، این گندم این لوبیا رو پاک کن بیا. این بره پاک کنه، میره نه تمام تمیز نشد، بگه بس ولش کن بندازم دور بذارم کنار. اگر نتونستی کامل گندم رو پاک کنی که نباید ترک کنی عملو، حرف مولا رو زیر پا بذاری. تا اونجایی که تونستی پاک کردی، آقا اینقدر من تونستم پاک کردم، ولی نباید ترک کنی عمل رو. وقتی هم که انسان ایمان بیاره به خدا که خداوند حاضر و ناظره، دیگه اصلا فکر ریا به سرش نمیزنه. خب فرمود لشکر بعدی المعروف و ضده المنکر. معروف به معنی کار نیکه، امور نیک رو انجام دادن، و منکر یعنی ناپسند. عقل هر کار پسندیده‌ای رو به ما دستور میده که انجام بده و هر کار ناپسندی رو به ما میگه ترک کن. چه دیگران ببینن، چه دیگران نبینن، چه دیگران بدانن، چه دیگران ندانن، خودم که میدونم این کار خوبه پس انجام بدم. وقتی انسان اون کاری رو که میدونه خوبه انجام بده، اون کارهای خوبی رو که نمیدونه بهش یاد میدن، و وقتی انسان اون کارهای بدی رو که میدونه بده ترک کنه، کارهای بدی رو که نمیدونه بده یادش میدن که این کار بده. چون انسان هرچی پیش میره امور زشت و زیبا براش بزرگ میشن، امور زشت و زیبا براش بزرگ میشن، یعنی کارهای ریز خوب که دیگران اصلا نمیبینن این میبینه، کارهای زشت کوچیک که دیگران به نظرشون نمیاد این به نظرش میاد، ریزبین میشه. مثل حضرت سلیمان وقتی به وادی نمل رسید، صدای مورچه رو شنید، کلام مورچه رو فهم کرد، وادی شعور. اگر اونی رو که میدانی عمل کنی، آنی را که نمیدانی تعلیمت میکنن. اونی رو که میدونی انجام بده، اونی که نمیدونی به یاد میدن. پس در معروف منکر هر کار نیکی رو که میدونی عقل به ما دستور میده انجام بدیم، و کارهای زشت رو عقل میگه ترک کن. در مقابل عده‌ای هستن دنبال منکر میگردن، دنبال کار زشت میگردن. پناه بر خدا. لشکر بعدی فرمود از سطر و ضده از تبرج. سطر یعنی پرده پوشی، مخفی کاری، و ضد آن تبرج یعنی آشکار سازی، آشکار نمایی. که خود قرآن، در قرآن در مورد زنان رسول الله می فرماد ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا، یعنی خودنمایی نکنید، خودنمایی کردن جاهلیت اولیه، چیزی که الان زنان جامعه ما گرفتارشن. خودنمایی کردن مؤمنینش هم همین جورن ها، مؤمنینش هم به یه نحو دیگه گرفتارن، بدن نمایی نمی کنه، اما خونشو جوری تزئین میکنه که تبرج میشه، برج میشه. یه خرج داریم یه برج، این تبرج از همون برجه. برج یه چیز اضافه است، ما یحتاج زندگی نیست. انسان هزارم که متمول باشه اجازه نداره برج کنه، یعنی یه چیزی که ضروری نیست، احتیاجی نیست، سرویس نمیدونم فلان ظرف رو میخره برای اینکه سرویساش کامل باشه، این برجه. فلان شیء رو میخره در حالی که احتیاجی بهش نداره. آشکارسازی کردن، حالا آشکارسازی یه موقع طرف بدن نمایی میکنه، مانتو شلوار تنگ و نمیدونم لباس زننده میپوشه، یه موقع آرایش میکنه، یه موقع خودشو تو جامعه یه جور دیگه مطرح میکنه، یه موقع هم تو زندگی خودش دچار تبرج میشه، خودنمایی میشه، خودشو به دیگران میخواد نشون بده، خودش یا زندگیش یا تمولش رو. بعضی هم که اصلا تمول ندارن، میخوان وانمود به تمول کنن که ما پول داریم، ما از دیگران کم نداریم. اینکه ما از دیگران کم نداریم تبرجه. انسان چیکار داره به دیگران؟ اون مقداری که من دارم اینه و استفاده میکنم با آبرو. اما اگه نگاه کنم به دیگران، دیگران خیلی طبقاتی دارن، همینجوری باید برم بالا. مخفی کاری تو چه زمینه‌ای؟ تو همه زمینه‌ها. لازم نیست دیگران بدونن. حالا در روایات یه سری چیزهایی رو به ما تأکید کردن، مثلا میفرماید درد رو مخفی کن از دیگران، دردت رو، مریضیت رو به دیگران نگو، فقرت رو، نداریت رو به دیگران نگو که من ندارم، من فقیرم. یه سری اموری رو گفتن برای دیگران بازگو نکن، یا حتی گفتن پولت رو به دیگران نگو، سرمایت رو، چقدر سرمایه دارم. استر ذهبک و ذهابک و مذهبک، ذهب، طلا، پول، سرمایت رو به دیگران نگو چقدر دارم. رفت و آمدت رو، کجا میرم کجا میام، به دیگران نمیخوای بگی. مذهبت رو، کارم چیه، کلاسیم، هیئتیم، لازم نیست به دیگران بگی. مذهب خودت رو، راه و روش خودت رو از دیگران بپوشان. خب یه موقع هم از طرف برعکسش انجام میده دیگه، تو بوق و کرنا میذاره، آه من اهل مثلا مطالعم، یه خطا هم که کنه میگن اه تو که اهل مطالعی از این کارا میکنی، تو کتابا نمیشدن اینجوری کنی، همونو چماق میکنن میزنن تو سرش، میذاره تو بوخ که من هیئتیم. بعد یه خطایی یه جایی کنه یا دیگران فکر کنن خطا میکنه، تو هیئت یادتون میدن از این کارا کنی. انسان یه سری امور رو باید پوشیده بداره، امور شخصی خودش باید پوشیده باشه. فرمود از جنود عقل ستره، پوششه، پوشش داشته باش، زندگی حجاب داشته باشه، هر کسی از راز زندگی تو سر در نیاره. شخصی نصیحت میکرد، میگفت امور خانوادگیتون رو از چشم خودت رو هم مخفی بدار. با زن و بچه تو خونه چه معامله‌ای میکنی؟ با خانومت مشکل داری؟ نداری؟ میسازه؟ نمیسازه؟ از چشم خودت هم مخفی کن، به هیچ کس نگو. یک زیر امور شخصی باید تو محدوده خودش حبس بشه، پوشیده بشه، و این کار عقله. و در مقابلش تبرجه، آشکار سازی. باز در یه روایتی از امیرالمومنین هست، در برآورده شدن حاجاتتون از کتمان کمک بگیرید. شما اگه کاری بخوای انجام بدی، بشینی برای دیگران بگی من این کار رو میخوام کنم، امتحان کنی، اون کار سر نمیگیره، مخصوصا کار مهم میباشه. اما وقتی کتمان کنی از دیگران، به سهولت انجام میشه، مگر برای مشورت باشه، شعور کردن. خب حالا این تبرج بحثش مقدار اختصاصی تره. خودنمایی کردن، خودنمایی یه موقع انسان تو عزاداری هم دچار خودنمایی میشه ها، حواسمون باشه. البته در مورد عزاداری برای ابا عبدالله روایت داریم تباکیه برای ایشون هم ثواب داره، یعنی کسی گریهش نمیاد خودشو به گریه بزنه، اما یه موقع تبرج میشه، مد میشه تو عزاداری خودشونو بزنن بندازن زمین. اینا تبرجه، عزاداری نیست. یه موقع گرفتار اینها نشیم، حواسمون باشه اونی که هست حقیقی باشه. یک موقع انسان تو مجلس ابا عبدالله میینه بلند بلند گریه کنه، دیگران هم گریهشون میفته، به این نیت انجام بده خوبه، اما یه موقع بلند بلند گریه میکنه دیگران ببینن این خانوم این آقا داره بلند بلند گریه میکنه، هرچند بلند گریه کردن برای ابا عبدالله ثوابه. حتی امام صادق یه جایی در دعا میکنه برای اون کسانی که در مجلس عزاداری ابا عبدالله صدا به گریه بلند میکنن، نعره میزنن، اما حواسمون باشه تبرج دامنمونو نگیره. خب لشکر دیگه فرمود التقیه و ضدها الازاعه، لشکر دیگه عقل تقیه است و در مقابلش ازاعه است، زایع کردن. حتی ازاعه با دال زال و اینه. تقیه در زمین تقیه روایات فراوانی داریم از ائمه هدات که در مورد دینتون تقیه کنید. بعد مثال‌هایی از قرآن میارن که انبیا تقیه می کردن، انبیا تقیه می کردن. لازم نیست اون جایی که خطر هست تو حتما بگی من دینم چیه. در نهج البلاغه امیر مؤمنان به شیعیانش فرمود بعد از من شما گرفتار می شید، وادارتون می کنن که به من دشنام بدید، باشه اشکال نداره این کار رو کنید، اما از من بیزاری نجویید، یعنی تو دلتون بیزار نشید از من، اما به زبون خواستن بگن بگید شما، برای اینکه جونت نجات پیدا کنه. تقیه کن، پرده پوشی کن. مثلا حضرت ابراهیم موقعی که میخواست بت‌ها رو بشکنه، اهل شهر بیرون رفتن از شهر که روایت داریم در نوروز بود، 13 به در که الانم رسم هست میرن بیرون، اون موقع از شهر بیرون میرفتن. شبش که صحبت شد حضرت ابراهیم نگاه کرد به ستاره ها، فنظر نظره فی النجوم فقال انی سقیم، نگاهی به ستاره ها کرد و گفت من بیمارم، سقیمه، از شهر بیرون نمیام. روایت میگه حضرت ابراهیمش بیماری نداشت، تقیه کرد، منتها تقیه کرد معنا و مفهومی در نظرش بود، چون اینجور تو دلش گفت فقال انی سقیم بما یفعل بالحسین ابن علی، من مریضم به خاطر مصیبتی که بر سر حسین ابن علی خواهد آمد. نه اینکه مریض جسمانی باشم. یا حضرت ابراهیم باز اونجایی که بت‌ها رو شکست، گفتن تو بت‌ها رو شکستی؟ قال بل فعله کبیرهم، گفتیم بت بزرگ این کارو کرده. خب این ظاهراً دروغه که بت بزرگ این کارو نکرده بود، که ظاهراً. اما امام معصوم میفرماد ایشون کلامو مشروط کرد، چون دنبالش فرمود فسألوه من کانو ینتقون، سوال کنید از خودشون اگر حرف میزنن. یعنی من بت بزرگ این کارو کرده اگر حرف میزنن، پس وقتی حرف نمیزنن یعنی بت بزرگ نکرده. تقیه میکنن، دروغ نمیگن، اما پرده پوشی میکنن. روایات زیاده در این زمینه. حضرت یوسف علیه السلام بنیامین رو خواست نگه داره پیش خودش، تقیه کرد، صدا زد یا ایتها العیر انکم لسارقون، ای کاروانیان شما دزدید. خب اونا دزدی نکرده بودن که حقیقتا، اما منظور حضرت یوسف این بود که شما یوسف رو از یعقوب دزدیدید. بعد وقتی پرسیدن چی شده، فرمود نفقد و سواء الملک، پیمانه ملک گم شده. نگفت پیمانه رو شما دزدیدید، گفت پیمانه گم شده. تقیه کرد که در روایت در ذیل آیه، این از تفاسیر اشاری قرآن در روایت آمده، اون سد یأجوج و مأجوج که ذوالقرنین بین دو کوه زد، که در مورد اون سد می‌فرماد نمی‌توانن که لهو نقبا، نمی‌تونن نقبی بزنن، سوراخی کنن، و نمی‌توانن از آن بالا برون. در روایت می‌فرماد باطن این کلام تقیه است. یعنی تقیه، اگر شما تقیه رو رعایت کنید، دشمنانتون نمیتونن به شما سوراخ بزنن، به شما برسن، یا از بالای اون دیوار به شما دسترسی پیدا کنن. شما در پشت سد تقیه محفوظ میمونید از شر یأجوج و مأجوج، از شر دشمنانتون. اما در مقابلش اضاعه، حرفو پخش کردن، مطالب دستبندیه، اینو انسان باید بفهمه. مثل اسرار نظامی طبقه بندی داره، خطوطی داره، یه سری حرفایی هست مطرح میشه تو عموم جامعه میشه گفت، یه سری مطالبی هست فقط اون افراد، اون وزارت خونه مثلا باید بدونن، یه سری حرفایی هست اون وزیر و معاونین وزیر باید بدونن، حتی افراد وزارت خونه هم نباید بدونن، یه سری حرفایی هست که خود وزیر یا نهایت معاون اولش باید بدونه. بنا نیست انسان هرچی رو شنید یا فهمید یا دید بشینه برای دیگران بگه. جناب حافظ در این زمینه میفرماد غیرت عشق زبان همه خاصان ببری، که از کجا سر غمش در دهن عام افتاد. زبان خاصان رو برید غیرت عشق، که از کجا سر غم او در دهان عام افتاده. زبون باید قلف داشته باشه، تقیه کنه انسان، فرمود در مقابل دشمنان ما چیزی مخالف اونها نگی. در مقابل دشمنان ولایت چیزی مغایر و مخالف اونا نگید، بحث نکنید. لشکر بعدی فرمود الانصاف و ضده الحمیه. این خیلی مشکله. روایت داریم از سخت‌ترین امور بر امت پیامبر اکرم فرمود انصاف. انصاف خیلی سخته، خیلی سخته، خیلی انسان باید کار کنه تا به انصاف برسه. چجوری انصاف داشته باشیم؟ انصافو چجوری رعایت کنیم؟ یه کد داره. کدش چیه؟ آنچه برای خیش نمیپسندی برای دیگران نپسند، آنچه برای خود میپسندی برای دیگران نیست بپسند. میخوای اسمس بدی به خانوم فلان آقا، انصاف بده. دوست داری به خانوم تو کسی اسمس بده؟ نه. خب تو هم انصاف داشته باشین، کارو نکن. میخوای نگاه کنی به زنی که چادرش رفته کنار، دوست داری اگر چادر زنت رفت کنار کسی نگاه کنه؟ انصاف داشته باش، نگاه نکن. میخوای از مال کسی بگیری، دوست داری کسی از مال تو بگیره؟ پس نگیر. تو هر زمینه‌ای که میخوای بری انصاف داشته باش. گرمت شده، دوست داری جلو پنکه خنک بشی، خب دیگری هم گرمشه، دیگری هم گرمش شده. دوست داشتی او جاشو میداد به تو، تو بشین زیر پنکه خنک بشی، تو هم همین کارو کن، جا تو بده به او، بشینه زیر پنکه خنک بشه. اونی رو که برای خودت میپسندی برای دیگران نیز بپسند. و این خیلی سخته. چرا؟ چون اکثر انسان‌ها که تزکیه نشدن خودخواهند. اکثر انسان‌ها خودخواهند. به همین دلیل نمیتونن انصاف رو رعایت کنن. از حقوق کارگرش میزنه. دوست داری تو اگر کارگر بودی از حقوقت بزنن؟ نه. پس از حقوق کارگرت نزن. هر جایی که بری آنچه برای خود نمیپسندی برای دیگران نپسند، و آنچه برای خیش میپسندی برای دیگران بپسند، کدو داشته باشی تو همه زمین ها کمکت میکنه. تو همه زمینه ها کمکت میکنه. منتها سخته، چون انسان خودخواهه. خودخواهی هم فرق میکنه با هم درجاتش. انسان کلن خودخواه باید باشه تا یه مقدار، چون اگه خودخواه نباشه که اصلا دنبال منفعت نمیره. اما از یه درجهی که بالا میزنه خودخواهی، اونجا رو میگن خودخواه، که جلو به حق میایسته. هرچی این خودخواهی پررنگتر، در مقابل حق ایستادن غلیظتر، تا جایی که کار به ادعای خدایی میکشه، میگه من خدایم، انا ربکم الاعلا، پناه بر خدا. و این خودخواهی انسانو وادار میکنه جلو خدا بایسته، جلو امام بایسته، جلو پیغمبر بایسته. نمونه شیطان جلو خدا ایستاد، من سجده نمی کنم آدمو. هم شیطان عابد بود، چند هزار سال عبادت میکرد خدا رو، اما خودخواهیش جلو امر خدا رو گرفت، یعنی جلو امر خدا ایستاد، عصیان کرد علنن. و هرچی خودخواهی بیشتر، انصاف کمتر. این کسایی که دیدید کلاهبرداری میکنن، یه خونه رو به چند نفر میفروشن، گرون فروشی میکنن، اینا همه کسایی هستند که انصاف ندارن، همه کسانی هستند که انصاف ندارن. یه مدتی رو قضیه انصاف مراقبه میکردیم، امور ریز رو انسان باید در نظر بگیره، امور ریز رو. سوار تاکسی که شدید دیدید از در سمت راست سوار میشن دیگه، عقب که سه نفره، انسان اول بخواد سوار شه باید بره اون ور بشینه، اما دم در سوار شه زود سوار میشه، زود پیاده میشه. معمولا هم مردم سختشونه نفر اول سوار شن برن تا اون ته بشینن. هر وقت میخواستم سوار تاکسی بشم گفتم سختت تا اون بری اون ور تاکسی بشینی صندلی رو، خب دیگری هم سختشه، این سختی رو چرا تو نخری، سختی رو تو بخر، بذار دیگری راحت باشه، دیگری اون دم بشینه زود تواش زود پیاده شه، چرا من این لذت رو ببرم. بعضی عرفا که اهل مراقبن کارهایی میکردن که بشنوی خندت میگیره. یکی از اهل مراقبه میگه ایشون وقتی مگس میشست رو صورتش یا پشه میشست کیش نمیکرد بلند بشه. چرا؟ میگفت اگه از رو صورت من بلند شه میشینه رو صورت یه مسلمان دیگه، او رو اذیت میکنه، بذار همینجا بشینه من رو اذیت کنه. خیلی ها دقت تا کجا، مگس الان داره من اذیت میکنه، کیشش کنم میره اونوری اونوری رو اذیت میکنه. بعد از مدتی که گذشت میگه دیگه هیچ پشه و مگسی رو بدن ایشون نمی نشست، اگر هم می نشستن کار نداشتن، نیشش نمی زدن. انصاف، هر کاری می خواهی کنی. یه بنده خدایی بود با خانومش مشکل داشت، با ایشون یه بار صحبت می کردم، گفتم ببین آقای محترم شما خودت دختر داری؟ گفت بله. گفتم همین برخوردی که تو با خانومت داری، دوست داری دخترت که شوهر کرد دامادت با دخترت همین برخوردو کنه؟ رو همین قضیه فکر کن، اگر همسرتو دعوا میکنی دوست داری داماد دخترتو دعوا کنه؟ اگه نمیذاری بره خونه پدر و مادرش، دوست داری دامادت نذاره دخترت بیا خونه شما؟ دوست داری دامادت دل دخترتو بشکنه؟ یه مقدار فکر کرد، یه مقدار که خیلی فکر کرد، گفت راست میگی، وقتی فکر میکنم میبینم من ظالمم، من دارم زنمو اذیت میکنم. یه ذره انصاف داشته باشه انسان. حالا اون ورش هم هست ها، زن که شوهرشو اذیت میکنه بگی دوست داری همین کارا رو زن برادرت با برادرت انجام بده، همین کارا رو عروست با پسرت کنه، پسرت اگه بخو برای تو یه چیزی بخره عروست نذاره. انصاف که داشته باشیم این انسان چقدر کامل میشه اصلا تو اخلاق. اگر انصاف رو بتونی رعایت کنی تو همه زمینه ها، انصاف رو بتونی رعایت کنی خیلی کار کردی، خیلی جلو رفتی، چون رسول خدا فرمود از سخت ترین امور انصاف و ضد آن حمیت است، تعصب. تعصب یعنی چی؟ یعنی منیت. میگه من این که میگم درسته، تعصب داره رو حرف خودش، رو شأن خودش. عرب ها در تعصب خیلی معروفن، یعنی قدیم خیلی حالا معروف بودن، تعصب عربی، تعصب جاهلی. میگفت مثلا سگ قبیله ما به بزرگ قبیله شما شرف داره، یه نفر از قبیله اینا کشته میشد با 10 نفر از قبیله اون ور رو میکشتن. به قبیله ما توهین کردی تو، ما، من، همش زیر سر چیه؟ شرک منیت، خودخواهی، بت نفس. مواظب باشیم حمیت، تعصب، حمیت جاهلیت درمون نباشه، که اگر کسی درش باشه با همون اعراب جاهلی محشور میشه. در روایت داره ابو جهل با ابو سفیان میرفتن، ابو جهل بود ظاهرن، حالا جوری تو خاطرم هست، برگشت به ابو سفیان گفت بالاخره یه پیغمبری از فرزندان عبد مناف به وجود آمد. ابو سفیان یه جورایی از فرزندان عبد مناف میشد، برگشت گفت تو نمیتونی از فرزندان عبد مناف پیغمبر ببینی؟ دفاع کرد از رسول الله. رسول اکرم فرمود جفتتون غلط میکنی، تو هم برای خدا از من دفاع نمیکنی، تو برای تعصب عربی داری دفاع میکنی، تعصب جاهلی خودت دفاع میکنی، نه اینکه منو رسول خدا بدونی. یه موقع طرف تعصب داره میگه مادر من درست میگه، تو اختلافات خانوادگی مخصوصا، مادرم اگه اینجوری گفته درست گفته، که این قضیه تو خانومم حالا بیشتره یه مقدار، پدر من اینجوری گفته درست گفته، برادر من اینجوری گفته درست گفته، اصلا کار نداره حقیقت چیه، دفاع میکنه از چیزی که مال خودشه، چه به حق چه به باطل. این میشه حمیت. در مقابلش انصافه، که انسان نگاه کنه حق چیه و از حق دفاع کنه، اگرچه بر علیهش باشه، اگرچه اون حق بر علیه خودش باشه. همین یه انصاف رو بچسبیم با همین یک کد در زمینه اخلاق به انسان کامل نزدیک میشیم، در زمینه اخلاق به انسان کامل نزدیک میشیم، منتها به شرطی که در هر حرکت و سکونی انصاف مد نظرت باشه، انصاف بده. قول خیام نیشابوری خطاب به اون زاهدان ریاکار و اینها، میگه ما خون رزان خوریم و تو خون کسان، انصاف بده کدام دیندارترین. خون رز منظور همون شراب رو میگه، خون انگور. میگه من خون انگور میخورم، تو خون مردم میخوری، انصاف بده کدام دیندار ترین. اگه من حرام میخورم خب تو هم حرام خوری. انسان وقتی انصاف میده تو دعا کردن میگه خدای فقط به من رحم کن، منو نجات بده، انصاف بده، رو خدای همه رو رحمت کن. انسان اگر از سر انصاف بیاد بیرون خیلی جاهایی به دردش میخوره. روایت میگه وقتی یه نفر به کسی ظلم میکنه این نفرین میکنه، میگه خدایا انتقام من رو از این بگیر. خداوند در جواب میگه میفرماد خیلی ها دیگم دارن بر علیه تو نفرین میکنن، میگن خدایا انتقام ما رو از این بگیر. من چه کنم؟ انتقام بگیرم یا ببخشم؟ اگه بخوام انتقام بگیرم خب انتقام اونا رو باید بگیرم از تو، و اگر بخوام ببخشم خب همه رو باید ببخشم. نمیشه که به حرف تو یه نفر گوش کنم، او به تو ظلم کرده تو هم به دیگری ظلم کردی. خیلی کار دقیقه ها. اگر میگی خدا یا این به من ظلم کرد انتقام بگیر، به خدا میگی انتقام بگیر. خدا فقط انتقام تو یه نفر رو که نمیگیره، اسم المنتقم باید ظهور کنه. خب اسم المنتقم که میاد یقه جنابالی هم که به دیگری ظلم کردی میگیره. مثل این میمونه توی یه کارخونه ای حساب کتابو به هم ریخته، زنگ میزنن اداره کل بازرس بیاد، طرف میگه خب بازرس میاد حساب کتابای تو رو میرسه. میگه عزیز من بازرس بیاد حساب کتابای خودت هم میرسه. بازرس که بیاد برای همه میاد، موچه تو هم میگیره. گر حکم شود که مست گیرند در شهر، هر آن که هست گیرند. اسم المنتقم بخواد ظهور کنه انتقام دیگری رو از تو میگیره. پس انصاف داشته باش، انصاف داشته باش. اگه دوست نداری، دوست داری خدا تو رو ببخشه، تو هم بندگان خدا رو ببخش. آیه قرآنه ولیعفو ولیصفحو الا تحبون ان یغفر الله لکم. عفو کنید هم دیگر رو، ببخشید، پرده پوشی کنید. آیا دوست ندارید که خدا شما رو ببخشه؟ همون جوری که دوست داری خدا تو رو ببخشه تو هم دیگری رو ببخش. همون جوری که دوست داری دیگران با تو مهربانی کنن تو هم با دیگران مهربانی کن. اگه دوست داری به فرزند تو کمک کنن تو هم به فرزند دیگری کمک کن. چون نظام عالم اینجوریه، کما تو دین و تو دان، هر جوری که باشی همون جوری باید رفتار میشه. نظام عالم همون کارو باید میکنه. روایت خداوند به حضرت موسی فرمود موسی زنا مکن با ناموس کسی که با ناموست زنا می شود. به ناموس کسی زنا کنی با ناموست زنا می شه. این قانون این عالمه. ببری مال مسلمانو چون مالت ببرند، داد و فریاد براری که مسلمانی نیست. خودت مال دیگرانو می بری، وقت تا مال تو رو میبرن داد میزنی آی مردم مسلمانی کو. خب چی تو خودت میبردی نمیگفتی مسلمانی کو؟ این عالم بر اساس عدله. ما هم باید عدل و انصاف رو تو این عالم رعایت کنیم که در سلامت باشیم. یه شخصی در واقعه این رو میبینه که شخص یه جوانی میاد پیش یک بزرگواری، پیش یکی از اولیاء خدا. عرض میکنه که آقا من رفته بودم خانه یک بنده خدا، خانوم اون آقا هم آمده بود نشسته بود. من تو ذهنم خطور کرد، این جوانه میگه، که به ناموس این آقا خیانت کنم. بعد خیلی ناراحت شدم که چرا چنین فکری آمد تو ذهن من، من که گناهکار نیستم، من که اهل این حرفا نیستم، چرا چنین چیزی باید بیاد تو ذهن من که به ناموس این آقا خیانت کنم. اون ولی خدا در جواب می‌فرماد نگران نباش، تو انسان خوبی هستی، تو انسان پاکی هستی. اما اون آقا دنبال نوامیس مردمه، چون دنبال ناموس مردمه، هر کس که پیشش میشینه این موج شخص رو میگیره، یعنی یه موجی از این ساطع میشه که هر کی پیشش میشینه موج میگیره شو که به ناموس این خیانت کنه. منتها یکی مثل تو آدم پاکیه، استغفار میکنه که چرا چنین چیزی آمد تو ذهنم. اما یه کسی هست ناجور، این فکر وقتی میفته به ذهنش میفته دنبال ناموس این آقا که بهش خیانت کنه. این شخص چون دنبال نوامیس مردمه موجی از خودش ایجاد میکنه که دیگران رو وادار میکنه که به ناموس این خیانت کنه. انصاف خیلی مهمه. تو همین زمینه یه شخصی میگفت رفتم در یه مغازه‌ای، آشنا هم بود بامون، جنس‌های گرون قیمت میفروخت، هر چی هم ما میخواستیم به اون میداد، حتی خیلی وقتا پولم نمیگرفت، اینقدر رفیق بودیم. میگه یه چیزی من برداشتم، یه مرتبه به ذهنم آمد یواش بذار جیبت برو، این فروشنده نبینه اینو، اینو بدوست. میگه گفتم اه خدای این چه فکری بود آمد تو ذهن من، این چه چیزی بود آخه، این چه کاری بود، من که هرچی از این بخوام این بدون پول به من میده. اصلا بهش گفتم داستان از این قراره، اون آقا حتما جیب مردم رو میزده که تو اینجا این به ذهنت رسیده. گفت آره، از قضا چالا پنجلا با مردم حساب میکنه، از جیب مردم میزنه که تو این فکر میاد تو ذهنت، تو آدم خوبی هستی این کارو نمیکنی، دیگری که آدم بدیه وقتی این فکر میاد اونو عملی میکنه. انصاف نداشته باشی نظام عالم باید بی‌انصافی میکنه. یه ذره انصاف داشته باشیم، این همه امام زمانمون به فکر ماست، برای ما دعا میکنه، ما هم یه ذره انصاف داشته باشیم، یاد امام زمانمون باشیم، یه ذره انصاف داشته باشیم، دم افطار قبل از اینکه دست ببری به افطاری دعای مستجاب داری. وقتی افطار میخوای بکنی، یه روز که روزه گرفتی، یه دعای مستجاب داری، دعای مستجاب تو بذار برای امام زمانه. دست تو ببر بالا، رو خدای امام زمان ما رو برسان. امام زمانی که تک تک شیعانش رو مد نظر داره، براشون دل می سوزونه. روایت میگه ما از پدر و مادر به شما مهربان تریم، از پدر و مادر. یا صاحب سلام،
اللهم صل علی محمد.
مارو به زادت کن،
آقا به خدا شرمنده دیوغا آقا سرم کرده ایم از خطا شرمساریم از گناه جان لیست سعدا دست شماست آقا لیست اشقیا یا صاحب از زمان آقا جان یه نظر عنایتی به فرمایی آقا اسم ما رو هم تو لیست سعدا و نیکبختان بنویسی به مادر زهرا به مادر زهرا به عصمت فاطمی قسمت میدیم آقا 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 بمود وای بر اون کسی که ماه رمضان بگذره خدا از اون نگذشته باشه در زیارت جامعه میگه خدا بین من و خدا گناه نیست که اگر شما رضایت بده خدا از گناهان من میگذره آقا جان آقا جان آقا جان آقا یا فاطمت و زهرا از موت سلام الله میگم آقا جان خدا فرموده امام اهل بیت فرمودن به حرف مادر تو گوش کنی اگر مردم عادی گوش نکنن بده اما شما که امامی مگه میشه به حرف مادر گوش ندی آقا آیا 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 فاطمه سوگند به پاکی تو فاطمه سوگند به پاکی تو قسم بدان چادر خاکی تو، قسم بدان چادر خاکی تو، فاطمه سوگ به پاکی تو، قسم بدان چادر خاکی تو، مادر 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 شفاعت ما رو پیش فرزندت مهدی کن مادر. نه نه های نه نه فاطمه زوجت به پاکی تو، قسم بدان چادر خاکی تو، قسم بدان چادر خاکی. کدوم چادر خاکی؟ همون چادری که تو کوچه‌های بنی هاشم بر اثر اصابت سیلی به زمین افتادی مادر. ای مادر 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 مادر، مادر 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 مادر، امام مجتبی می‌فرماد همسوی خانه آنو دست تو می‌کشاندم مادر مادر، همسوی خانه آنو دست تو می‌کشاندم مادر، هم خاک چادرت را با گریه می تکندم، هم خاک چادرت را با گریه می تکندم، هم خاک چادرت را مادر 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 زوجت به پاکی تو، قسم بدان چادر خاکی تو، یا صاحب زمان به پاکی مادر زهرا، به چادر خاکی مادر زهرا، به خدا چادر زهرا برای شفاعت یه عالم بزه، آیا 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 ابن الحسن يا 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 ابن يا ابن الحسن يا الحسن يا ابن الحسن يا الله اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرج محمد وآل محمد اللهم اهدنا بنور محمد وآل محمد اللهم اجعل محيانا محيا محمد وآل محمد ومماتنا مماتا
خدا به محمد و آل محمد در فرج منتقم آل محمد تأجیل بفرما چشمان ما به جمال نورانی مهدی منور بفرما قلب امام زمان از ما راضی و خوشنود بدار ثوابی بهره بشارتی از این مجلس به روح همه گذشتگان ارواح طیبه شهدا حضرت امام هر کیا حسین گفته و رفته آمد واصل بفرما رهبر عزیزمون در پناه امام زمان محافظت بفرما شر دشمنان به خودشون برگردان جهت شفای مرضات مریض سفارش شده برآورده شدن حاجات مغفرت در این شبها اول و آخر همه دعاها تأجیل